رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث ما پیرامون خواب و عالم رؤیا و تفاوت بین این دو و معانی لغوی این دو و معنای اصطلاحی عالم رؤیا بود. در جلسه آغازین این بحث تقریبا پیرامون اینها برای عزیزان صحبت کردیم. در جلسه دوم که این جلسه باشه، چون قول داده بودیم که راجع به یک مطلب خیلی مهمی در بحث خواب که هنوز البته به بحث عالم رؤیا ما وارد نشدیم صحبت بکنیم، و اون مطلب این بود که ما باید در زندگی روزمره خودمون برنامه ای برای استراحت و خوابیدن داشته باشیم و به هیچ عنوان نگذاریم تنظیمات خواب ما به هم بخوره و از بین بره. یک نکته دیگر هم داریم که اونم این هست که سوال میشه که آقا آیا پرخوابی چیز خوبیه؟ در پاسخ میگیم که خیر. سوال میشه که خب برای اینکه ما پرخوابی رو از بین ببریم که چیز خوبی نیست و کم خواب باشیم و از زمان بیشترین استفاده رو بکنیم چه کار باید بکنیم؟ اینو یه پاسخی بهش خواهیم داد انشاءالله. ولی چون وعده داده بودیم که تأثیر بدخوابی روی بدن و روح رو اینجا خدمتون عرض بکنیم، به صورت فهرستوار من خدمت عزیزان عرض میکنم که اگر کسی تنظیم خوابش در طول شبانه روز به هم بخوره و سپس این مطلب استمرار پیدا بکنه، یعنی یک روز نباشه، دو روز نباشه، سه روز نباشه، سه شب نباشه، به یک هفته یهو بکشه و این تنظیمات به هم خورده باشه، اون وقت چه تأثیرات منفی داره؟ این تأثیرات منفی رو در کتب پزشکی جمع آوری کردن، در دو سایت ها هم هست، اونجا هم سایت هایی که مسائل پزشکی رو عنوان میکنه عنوان کردن، تو کتب پزشکی هم هست. تقریبا 23 عارضه از عوارض منفی کمخوابی رو ما جمع آوری کردیم که اینجا خدمت شما میخونیم خیلی سریع، یعنی این که به صورت فهرستوار. اولیش کسی که خوابش به هم میخوره، کم خواب میشه، بد اخلاق میشه، تندخو میشه، عصبانی میشه. دوم، بعضی وقتا هست که این مطلب اولین بازتابش رو سر فرد هست، یعنی سردرد میگیره، خودش هم نمیدونه که برای چی سردرد گرفته. سوم، در یادگیری مطالب ناتوان میشه، یه مطلب رو چند بار میخونه نمیفهمه، یا میخواد حفظ کنه نمیتوانه حفظ کنه، نمیدونه برای چی اینجور شده. چهارم، این که اگر کمخوابی ادامه پیدا کنه، طرف بی جهت بدن شروع میکنه به چاق شدن. پنجم، در چشمان خودش و در دید خودش مشکل پیش میاد، یعنی مشکل بینایی پیدا میکنه، چشماش کمسو میشن به واسطه کمخوابی یا بیخوابی. ششم، اگر بیماری قلبی داشته باشه، بیماری قلبیش تشدید پیدا میکنه، اگر هم نداشته باشه، آغازی برای بعضی در بیماری های قلبی، یعنی تپش قلب یا یا مسائل دیگه‌ای که برای قلب انسان ممکنه به عنوان یک بیماری و عارضه پیش بیاد. هفتم، کسی که کم خواب هست و خوابش تنظیم نیست در عمل سرعت نداره، به اصطلاح سرعت عملش رو از دست میده. هشتم، بدن در مقابل بیماری ها آسیب پذیر میشه، زودی بیماری رو به خودش قبول میکنه، مقاومت بدن کم میشه. نهم، کسی که کم خواب میشه ادرار او زیاد میشه، یعنی تون تون باید بره برای ادرار کردن، بره دستشویی، خودش هم نمیدونه برای چی داره میره این کار میکنه. بعضی ها خیال میکنن دیابت گرفتن مثلا، ولی همیشه برای این مطلب نیست، اون یکی از علائمش ممکنه باشه. دهم، تمرکزش رو از دست میده طرف، دچار عدم تمرکز و حواس پرتی میشه. یازدهم، در تکلمش اختلال پیدا میکنه، یعنی حرفا رو بعضیا رو قاطی پاتی میگه، حرفا نمینشینه توی دهانش. دوازدهم، به واسطه کوچکترین بادی یا هوای سردی سرما میخوره. سیزدهم، در معده او مشکل به وجود میاد که اصطلاحا گفته میشه که سیستم گوارشیش مشکل پیدا میکنه. چهاردهم، اگر رانندگی بکنه در طول رانندگی به واسطه بعضی از همین مطالبی که گفتیم و خود کمخوابی روی رانندگی هم اصولا تأثیر داره، دچار تصادفات رانندگی میشه. پونزدهم، یه جای بدنش رو شروع میکنه درد گرفتن. شونزدهم، خود کمخوابی اتفاقا مقدمه ایست برای ابتلاء به دیابت، بیماری قند، خود کمخوابی هم یه عامل. هفدهم، در روحیه طرف به هم ریختگی ایجاد میشه، خودش هم متوجه نمیشه برای چی هست. هجدهم، امروزه عنوان کردن که یکی از عوامل سرطان‌زا هم خود کمخوابیه و خود به هم خوردن تنظیمات خواب بدن هست، این تأثیر داره. نوزدهم، برای حافظه انسان مشکل به وجود میاد. بیستم، عده‌ای هستن که شما نگاه میکنی که اینا افسردگی گرفتن، من نمیدونن برای چی و بلا فاصله میرن قرصای آنچنانی میخورن و خوبم نمیشن، چون قرصها خوب کننده فرد افسرده نیست، هنوز قرصی داروی نمیده که فرد افسرده رو خوب بکنه، که مسکن برای او هست. افسردگی خودش یکی از علل افسردگی کمخوابیه، یعنی شما دقت بکنید از حال به بعد، اینایی که میگم من افسردگی دارم، شما بهش بگید شما چند ساعت خوب میخوابی در طول شبانه روز، خوابت کامل هست یا نه، آیا تنظیم خوابت به هم خورده نخورده، چه جوری. 21م، مرگ بسیاری از افراد رو امروزه آمار گرفتن که ریشه در کمخوابی داره و اصولاً کسانی که دوچار مرگ‌های ناگهانی شدن اینها رو آمار گرفتن، دیدن که یه عده‌ای از اینها در واقع تنظیمات خوابشون به هم خورده، کم خواب شدن بدون اینکه بشینن برنامه‌ای برای کم خوابی بریزن. حالا باز میگم 22 23 بعضیان بیشتر گفتن که من عرض کردم در سایت ها هست به این صورت، که حالا ما به بقیهش هم کار نداریم، به بقیه عوامل میخواییم عرض کنیم. ببینید اینجا دو تا مطلب از دل این سخنان در میاد. اولیش اینه که خواب چه نعمت بزرگیست و ما ازش غافلیم. خود خواب ببینید یک مخلوق، آیاتی که هفته گذشته و جلسه گذشته خوندیم، و این مخلوق چه نعمت بزرگی است و ما ازش غافلیم. دوم مطلبی که از دل این صحبت‌ها در میاد اینه که کمخوابی به هر دلیلی که باشه، یعنی خواسته یا ناخواسته، ممکنه و خواسته کسی پای کامپیوتر میشینه، پای اینترنت میشینه، تا صبح این کمخوابیش ادامه داره، تیکای عصبی پیدا میکنه. حالا گفتم 22 23 اینا مال کمخوابی، تیکای عصبی مثلا شما میتونید 22 بنویسی، تیکای عصبی پیدا میکنه، حالا چیزای دیگه هم هست. یه وقت ناخواستم اینه که یک عزیزی رو از دست میده، مهمانی براش میاد مثلا چند شبانه روز، حادثه ای براش ایجاد میشه، مجبور بشه بره تو بیمارستان پیش بیمارش بمونه و لذا نمیتونه خوب بخوابه، بعد یه هفته که از این بیمارستان میاد بیرون بیمارش مرخص میشه، این یه هفته دچار کمخوابی شده. اول کاری که برای این شخص میکنم بعد باش یه مرخصی بگیرم، بگن یه روز دو روز فقط بگیر تو منزل، تو هر جای دیگه بگی بخواب، تخت بگی بخواب، فکر هیچی هم نکن. تا این دچار این بیماری های که ما گفتیم یکی از این بیماری ها خدای ناخواسته نشود. پس مطلب دوم که از این صحبت ها در اومد، چه خواسته که مثال زدیم، چه ناخواسته به هر دلیلی که باشه، کمخوابی تأثیر منفی رو انسان داره. حالا اون سوالی که اول بحث مطرح کردیم، بعضی ها میگن آقا خواب زیاد خوبه، میگیم نه، در احادیث و روایات از خواب زیاد مذمت شده. پرخوابی رو امامان نورانی، پیامبر اکرم، پیامبران پیشین، همه پیامبران پرخوابی رو چیز خوبی نمیدونن، چیز بدی میدونن. اما پرخوابی تعریف داره. پرخوابی یعنی چی؟ یعنی این که یه نفر بگیره بخوابه، از شب بخوابه، مثلا ساعت 12 شب 11 شب بخوابه، ساعت 10 11 صبح به زور میخوام بلندش بکنم. خب این پرخوابیه، اینم برای بدن مضره. خواب به صورت طبیعی یک چیزی بین 7 تا 8 ساعت حد اکثره. مطلب بعدی این که سوال میشه که آیا حالا که ما فهمیدیم پرخوابی خوب نیست، میخوایم از زمان خودمون بیشتر استفاده کنیم، با پرخوابی مبارزه بکنیم، شما هم از اون ور میگی آثار کمخوابی اینجوری اذیت نشیم، چیکار باید بکنیم؟ این مثلا راه حل چیه؟ راه حل برای این که انسان پرخواب بیاد معتدل بشه، خوب دقت کنید، انسان پرخواب بیاد معتدل بشه، یا انسانی که خواب اعتدالی داره یعنی معتدل میخوابه، بیاد این خوابو بخواد کم بکنه که از زمان استفاده بیشتری بکنه. مثل الان که شما میبینید یک ساعت ساعتا رو میکشن جلو که شما چراغها رو خاموش بکنید، از نور بیشتر استفاده کنید، که خیلی از مغازه های ما خوشبختانه مثل این که یه اسکنی باید از مغز اون صاحب مغازه بگیرن، هم ساعت ها رو کشیدن جلو، برای این هم کشیدن جلو که از نور بیشتر استفاده کنن، هم از نور بیشتر استفاده میکنن، هم چراغ ها رو روشن نگه میدارن. یعنی واقعا من نمیدونم این بعضی افراد واقعا بیماری مثل این که دارن، اصلا هدف از یک ساعت کشیدن زمان به جلو برای اینکه از نور خورشید بیشتر استفاده بشه، همه دنیا میکنه انجام میدن تقریبا، چراغا رو خاموش بکنن، او هم چراغا رو روشن میذاره، هم از نور خورشید هم داره استفاده میکنه، یعنی اون چراغ اصلا نوری نداره در مقابل نور خورشید، بالای مثلا میوه‌جاتش، بالای ویترینش، بالا هر جاش این چراغ هم دائما روشن هست. اینها واقعا مواردی است که حالا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، میخوایم اینو مثال، این مثال زدیم برای این، یه مثال واقعی اجتماعی برای این منظور که من الان خوابم معتدله، 7 ساعت دارم در شبانه روز میخوابم، اما میخوام از زمانم بیشتر استفاده کنم، زمان کم دارم میخوام بیشتر استفاده کنم، خوابم 7 ساعته، چگونه این خوابو کم کنم که تأثیر کمخوابی رو بدن و روح من اثر نگذاره؟ چیکار باید بکنم؟ یک راه بیشتر نداره، اون راه هم فقط و فقط عادت دادن بدن به کمخوابی از طریق تمرین هست. غیر از این جواب جواب منفیه، یعنی اون نتیجه منفیه. تمرین کردن، من میخوام مثلا 7 ساعت میخوابم، میخوام خوابمو کم کنم، باید از فردا روز که میخوام شروع کنم 6 ساعت و 45 دقیقه بخوابم، یه ربع کم بکنم، بعد این یه ربع کم کردن رو 1 هفته 2 هفته ادامه بدم، بدنم به این حالت یه ربع کم شدن خوابش عادت پیدا بکنه، بعد برم سراغ این که 30 ساعت ازش کم بکنم، بعد هرچی این دوزش میره بالاتر استمرار زمانیش باید بیشتر باشه. مثلا اگه یه جا رسید به یه جایی که من خوابم شده 5 ساعت، باید یهو تا 6 ماه بدن رو 5 ساعت نگه بذارم دیگه شروع نکنم دوره یه رو کم بکنم. اینها قانون داره برای خودش. حالا این مطلب ما اگر یه زمانی برسه در تهذیب نفس که به معنای روح هست بخوایم صحبت کنیم، میگیم چجوری میتونیم نماز شب بخونیم، چجوری میتونیم شب زنده دار باشیم، چجوری میتونیم که از این زمانهای موجود برای مثلا ساختن و تربیت روحمون استفاده کنیم. مهمترین مسئلهش اون چیزی که فقط و فقط میشه بهش تکیه کرد مسئله عادته. عادت دادن از طریق چی؟ از طریق تمرین دادن بدن و تمرین کردن. اینه که بدون این اصلا اون عوارض رو حتما خواهد داشت و اصلا موفق نخواهد شد. این مطلبی که ما قول داده بودیم برای شما بگیم چون بحث خواب بود، در بحث خواب خیلی مطلب داریم، اما آغاز این بحث ما برای شما عرض کردیم که اصلا بحث ما بحث خواب نیست، بحث عالم رؤیا هست. اما چون عالم رؤیا در واقع ارتباط مستقیم با خوابیدن داره، اول ما باید خواب و خوابیدن رو معنا بکنیم، تذکراتی پیرامونش بدیم، بعد وارد بحث عالم رؤیا بشیم. اما آیه‌ای که در قرآن کریم در این باره بحث کرده، هم در مورد خواب در یک جا و هم در مورد مسئله جزء دیگر بدن به نام روح بحث کرده و آیه بسیار زیادیش، آیه زیبایی است، بسیار زیبا هم هست و جالب هست و پیشاپیش ممکنه ما نرسیم بگیم، به شما عرض میکنم که از این آیه که آیه 42 سوره مبارکه زمر هست که حالا میخونیم اون آیه رو، یک، عالم برزخ اثبات میشه، دو، مسئلهی به نام روح اثبات میشه، سه، مسئلهی به نام خواب دیدن یعنی همون رؤیا از دل این مطلب تعریفش در میاد، مسئله تعریف مرگم از اینجا اثبات میشه. حالا چیزهای دیگه هم که اگه اثبات بشه در ضمن مطرح کردن آیه برای شما خواهیم گفت. صلواتی محبت بفرمایید تا این آیه رو تلاوت کنید. اما آیه 42 سوره مبارکه زمر، من پیشنهادم به دوستان محقق و پژوهشگر، مدرسین، اساتید، معلمینی که حضور دارن، خانوم ها و آقایون، این هست که برای بحث معاد، عالم برزخ، روح، برای این مباحث که پیوسته هستند و به هم ارتباط دارن در این آیه دقت کافی و وافی بکنن. این آیه یکی از آیه های جنجالی هم در بحث عقاید هست و کتاب‌های مستقلی هم پیرامونش نگاشته شده، البته کتاب‌ها به صورت جزوه ممکنه باشه که ممکنه بعضیش هم چاپ نشده باشه، حالا ما راجع به این تحقیقی نکردیم. من اونجورا که ما بهش رسیدیم مطلبیه که بعضی از بزرگان حتی چیزی نوشتن حالا به چاپ هم نرسوندن، اینقدر این آیه مهم هست. آیه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله يتوفى الانفس حين موتها، خدای تعالی ارواح را، يتوفى یعنی میگیرد، میگیرد انفس، شما دقت بکنید چون باهاش با این واژه ها کار داریم، انفس در اینجا یعنی روح ها، خدای تعالی میگیرد یا قبض میکند. یادتون باشه قبض کردن هم به معنی همون گرفتن هست، میگن قبض روح شد یعنی روحشو گرفت، میگیرد انفس یعنی روح ها، یعنی ارواح را، حین موته ها، در هنگام مرگش. حالا توضیح میدیم، دقت کنید اول معنای آیه رو بگیم. ولتی لم تمت فی منامها، اون واو واو عطفه، یعنی الله یتوفى التي لم تمت في منامها. باب عطف التي رو معطوف خودش هست، التي لم تمت معطوفشه، معطوفان الیهش در واقع انفس هست. یعنی اینکه خدای تعالی موقع مرگ افراد ارواحشون رو قبض میکنه، این تموش دیگه چی کار میکنه؟ و خدای تعالی ارواحی رم که نمرده ان موقع خوابشون، وقتی که به خواب میرند، یعنی افراد وقتی که میخوابند، ارواح اونها رو هم در واقع میگیره. یتوفل انفس هست اما هینم منامه ها هست، در واقع اینجور میشه شرح آیه دیگه. یعنی خداوند ارواح رو به هنگام مرگ قبض میکنه، ایمال مرگ، و همچنین ارواحی رو هم که نمرده اند ولی خوابیدن، این به هنگام خواب اون ارواح رو هم میگیره، ارواح اینا رو هم میگیره. خب همه اینا رو خدای تعالی گرفت، این ارواح رو. فیمسک التی قضا علیها الموت، وقتی که خدای تعالی این ارواح رو قبض کرد و گرفت، سپس چی کار میکنه پروردگار؟ خواهشم این است که خوب دقت کنید، آیه هم تخصصی است بحثش، فقط مال اساتید و مدرسین و معلمین هم نیست، عموم ما جوری مطرح کردیم و روش کار کردیم که همه بفهمن، ولذا همه خوب دقت بکن. خب وقتی که این ارواح افرادی رو که مرگشون رسیده اینا رو گرفت، کسانی هم که خوابیدن ارواح اینا رو هم قبض کرد، حالا چیکار میکنه؟ سپس فیمس کلتی قضا علیه الموت، اون ارواح کسانی رو که فرمان مرگشون رو پروردگار صادر کرده، عجلشون حتمیه، باید ساعت 4:37.47 آقای ایکس یا خانوم ایگرگ بمیره، هیچ برو برگردم نداره. اگر عجلش حتمی باشد که تو مبحث معاد ما تو بحث عجل اونجا مفصل پیرامون این صحبت کردیم، اگر عجل حتمی باشه صدقه کارایی نداره، آیت الکرسی کارایی نداره، 70 سوره هم کارایی نداره، هیچ کس برای این هیچ کاری نمیتونه بکنه، هر جام باشه از دنیا میره. اگر عجل حتمی باشه، دقت بکنید، مسئله سر حتمی بودن عجله، اساتید ما دقت بکنن که تدریس مخصوصا میکنن تو بحث معاد و مرگ. پس اونهایی رو وقتی این دو دسته ارواح رو قبض کرد، اون کسانی که وقت مرگشونه یعنی عجل حتمیشونه، چه کار میکنه؟ فیمسکو، یمسک یعنی چی؟ امساک میکنه. شما میگی من ماه مبارک رمضان امساک کردم، از چی امساک کردی؟ از خوردن و آشامیدن. یعنی چی کار کردی در واقع؟ نخوردی و نیاشامیدی، امساک یعنی این، نخوردی و نیاشامیدی، از خوردن دوری کردی، امساک کردی. حالا میگه که خداوند فیمسکو امساک میکنه، یعنی دیگه اون روحها رو به این ابدان بر نمیگرداند. چرا؟ چون عجلشون چیه؟ حتمیه. این دقت رو بکنید. اما فیمسکو التی قضا علیها الموت، قضا علیها الموت یعنی براشون نوشته شده که عجلشون حتمیه، ساعت 5:47.33 آقای فلان توی تاکسی نشسته باید بمیره، میمیره، توی هواپیما هست باید بمیره، میمیره، توی کشتی، توی نمیدونم عرض به خدمت زیر آب قواس باشه، توی قطار باشه، توی اتوبوس باشه، توی مینیبوس باشه، توی ماشین شخصیش باشه، توی جاده باشه، باید بمیره، میمیره، اگه عجل حتمی باشه. و یرسل الاخرى الى عجل مسمى، دسته دوم ارواحی که خداوند میگیره اینها رو قبض میکنه، ولی کن چون عجل حتمیشون نرسیده، مجددن اینها رو به سوی اونها چکار میکنه؟ ارواح رو اجازه برگشت میده، این ارواح مجددن برمیگردن. خوب گوش کنید این مطلب رو، آیه بسیار تخصصی و مهمیست در قرآن. اگر خارجی ها واقعا این آیات رو روانشناس های خارجی کسانی که علم پزشکی کار میکنن خیلی هاشون میدونستن همچین آیه تو قرآن هست، من بهتون میگفتم ده ها کتاب مینوشتم پیرامون این قضیه، از بس آیه زیبایی. اما اگر درش دقت بشه، و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، این ارواح رو بر میگردونه پروردگار به این ابدان. چون چرا برمیگردونه؟ شما به من پاسخ میدید، چون عجل اینها چی؟ عجل حتمیشون نرسید، اینا دوباره زنده هن بمیشن حرکت میکنن فعالیت میکنن میرن. بعد آیه میفرماید که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، میفرماید که حالا تا کی من این تیکرم بگیم که گفتیم و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. اجل مسمى یعنی چی؟ ارواح دسته دومو به ابدان بر میگردونه تا زمانی که اینا مثل دسته اول چیشون برسه؟ اجل حتمیشون برسه. الی اجل مسمى یعنی این، تا زمانی که اجل حتمیشون برسه. خب بعد میفهمد که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در این امر ما که خدا این قرار دادیم نشانه های روشنی است برای کسانی که تفکر میکنن. آیه خیلی جای بحث داره، خیلی مطالبشو من نمیفهمم که نمیتونم بحث کنم، اونایی که من متوجه شدم اینجا خدمت شما نوشتم تقدیم حضور میکنم، شما هم هر چی متوجه شدید بعدن خواهش میکنیم به ما بدهید تو مراکز جاهای دیگه، کسانی که صوت و تصویر ما رو به هر نوعی دارن محبت میکنن به ما میدن، که اگر ما خواستیم یک جزوه بنویسیم پیرامون این آیه شریفه همه آراء و نظریات رو استفاده بکنیم. خب یه مقدمه کوتاه بگیم بریم سراغ برداشت ها و تحلیل ها و بررسی این آیه شریفه که خیلی مهم. اون مقدمه کوتاه اینه که به اصل بحث ما ارتباطی چون نداره گذاشتیمش جزء مقدمه. سوال اینجا شما میکنی آقا خداوند قبض روح میکنه یا حضرت عزرائیل علیه السلام یا ملک الموت؟ اینجا جواب خیلی ساده است. حضرت عزرائیل علیه السلام که مسئول کلی قبض روح کردن همه ارواح در کل عالم از اول خلقت گرفته تا حالا تا قیامت هست و خودش آخرین نفریه که میمیرد، او فقط به اذن الله این کار رو انجام میده. چون به اذن الله انجام میده فلذا خدای تعالی در قرآن گاهی آمده این کار رو نسبت داده به او که من اون رو مأمور کردم که اون جانها رو بگیره، گاهی هم نسبت داده به خودش، و هر دو هم درسته. چون وقتی که من یک کسی رو مأمور فلان کاری میکنم میگم شما برو 500 هزار تومان به فلانی بده یا 500 هزار تومان ازش بگیر، او کارمند منه داره این کار انجام میده، میگه آقا کی گفته این 500 هزار تومان بگیریم؟ من تلفن میزنم میگم من گفتم آقا 500 هزار تومان بده به من. اونم پشت تلفن که به من نمیتونه بده، میده به کارمند من که مأمور وصول این مبلغ هست، یا 500 هزار تومان بگیر چون من مسئولشم نسبت به من داده میشه. درسته. بعضی وقتا میگم شما بده به کارمند من، کارمند من هست که وصول میکنه این مطالبو. برای کی وصول میکنه این مطالباتو؟ معذرت میخوام، برای کی وصول میکنه اینها رو؟ برای من وصول میکنه، پس نسبت به من اونم باز داره میکنه، برای من داره این کار انجام میده. قضیه ملک الموت و حضرت عزرائیل علیه السلام هم همینه، یعنی جانها رو قبض میکنه. چون به اذن الله گاهی در قرآن خدا نسبتش مستقیم به خودش داده، لکن هیچ و خود خدای تعالی، یعنی در شأن خدا نیست که بیاد بنده رو قبض روح بکنه، مسئول برای این کار گذاشته. ولی چون این کار به واسطه کارمند خدای تعالی که حضرت عزرائیل علیه السلام باشه داره انجام میشه، انگار خود خدای تعالی داره این کار میکنه، فرقی نمیکنه. ولی تو این آیه شریفه نسبت رو داده به خودش. جای دیگه میفهمد ملک الموت الذی وکل بکن، ملک الموتی که بر شما وکیل هست که از جانب من جان شما را قبض بکنه. اونجا وقت میاد اینجور میشه که حضرت عزرائیل علیه السلام ملک موتی هست که رئیس کلی این دایره است، دایره قبض ارواح، اما کارمندان بسیار زیادی داره، یعنی ملائکه بسیار زیر دست حضرت عزرائیل علیه السلام دارن کار میکنن. سوال بعدی میشه که خود حضرت عزرائیل علیه السلام چیکار میکنه؟ جواب میدیم که خود حضرت عزرائیل علیه السلام به امر پروردگار جانهای خاصی رو میگیره، نه هر جانی رو، یعنی کسانی که دارای مقام و منزلت بالایی هستن خود اون بزرگوار یعنی حضرت عزرائیل علیه السلام بر اونها نازل میشه، مستقیم خودش جان رو میگیره به اراده پروردگار و به اذن الله. اما کسانی که مردم عادی هستن، کسانی که زیر دست حضرت عزرائیل علیه السلام هستن که ملک الموت ما بهشون میگیم، اونها جانهای بنده و شما رو اونها میان قبض میکنن. این تا اینجای قضیه مقدمه. اما سراغ آیه میریم. یک صلواتی خواهش میکنم بفرستید، بررسی آیه رو شروع کنیم. اولین مطلبی که از دل آیه شریفه در میاد خیلی مهمه، اینه که انسان برخلاف تصور بعضی از غیر مسلمون ها از دو جزء تشکیل شده. چون غیر مسلمون ها قائلن به این که انسان همینه، چیزی به نام روح وجود نداره، اما بعضی از غیر مسلمون ها قائل به این هستن یا در طول این زمانهای گذشته قائل شدن که انسان اونجوری که مسلمون ها میگن و قرآن کریم بیان میکنه جزء دیگری به نام روح داره، و اینو تو فیلم سینمایی هاشون که هالیوود همین فیلم ها رو میسازه، تلویزیون خودمونم پخش میکنه، شما میبینی طرف میفته میمیره، یه چیزی از بدنش به عنوان روح خارج میشه، روحش میره باهاش شروع میکنه صحبت کردن و میره نام به اونا میجنگه و نام چیکار میکنه، از این حرفای فیلمای تخیلی که مینویسن، اینا همش تخیلی. درست یه چیزی که تو اینها داره اینه که اینا قائل شدن به اون چیزی که قرآن داره 1400 سال پیش بیان میکنه، و اون مسئله ایست به نام چی؟ روح. یعنی روحو قبول کردن. اما به هر حال تعدادی از غیر مسلمون ها هستن که چیزی به نام روح رو قبول ندارن. اونام که از غیر مسلمون ها به نام روح قبول کردن، امروزم کتاب نوشتن راجب روح و کتاباشون هم منتشر شده، به زبان فارسی هم منتشر شده، کتابای داستانهایی رو بعد از واقعه مرگ یا کسانی که مردن مثلا دوباره روحشون برگشته زنده شدن، مثلا راجب اینو کتاب نوشتن. اصلا کاری نداریم که این کتاب ها درسته یا غلط، مطالب و محتوای داخل اونها اصلا کاری نداریم، میخوام بگیم این اعتقاد رو پیدا کردن. ولی اونم دقت داشته باشید که مانند مسلمان ها مخصوصا شیعیان، اعتقادشون مانند شیعیان به روح نیست، یه اعتقاد ناقصی به روح دارن. فعلا ما داریم اولین مطلب از دل این آیه در میاریم که آقا برخلاف تصور غیر مسلمون ها انسان از یه جز تشکیل نشده. از چند تا جز تشکیل شده؟ از دو جز. یک، بدن، عنصر فیزیکی. دو، عنصر روحانی به نام روح. و این روح خلقتش با همه عجایب بدن، که خلقت بسیار عجیبی بدن انسان داره که واقعا هیچ پزشکی و طبیبی و هیچ محققی هنوز نتونسته بدن انسان رو کاملا شناسایی بکنه و بتونه کامل توضیح بده که این چیه اون چیه، اینها برای چیه، چرا اینجور میشه چرا اونجور میشه، اصلا و ابد. ولی خود روح انقدر خلقتش عجیب و عظیم هست که وقتی قرآن میفرماید خطاب به پیغمبر که میان ازت مردم سوال میکنن، یسالونک عن الروح، از روح از تو سوال میکنن، در مورد روح از تو سوال میکنن، ای پیغمبر، اینا رو در تقدیر ما داری میگیم، چون مردم بدن خودشون رو که در اختیار خودشونه نتونستن هنوز بشناسن، همه چیزم در اختیار خودشونه، در واقع دستشون، پاشون، چشمشون، نتونستن بشناسن، روح رو بنابر اولویت نخواهن فهمید چیه، تو بهشون بگو روح از امر من هست، خود روح کلی رو داریم میگیم. حالا اون روح چجور میشه، روحی که در ابدان قرار میگیره به چه صورته، حالا بماند توضیح میدیم اینا. یسالونک عن روح، قل روح من امر ربی، بگو از امر پروردگار من. برای اینکه اصلا کسی مسئله کلی روح رو که چجوری خلق شده و چی هست اصلا درک چی نخواهد کرد. چرا؟ حالا برای اینکه ما این بدن رو هم درک نمی کنیم. ولذا ببینید اون روایت اینجا زیبا نشون داده میشه. چه روایتیه؟ کسی که خودش را بشناسد، من عرف نفسه فقط عرف ربه. بعضیا گفتن نفس اینجا بدنه، بعضی گفتن روحه. من نمیگم روحه، چون روحه که نمیشه حقیقت و ماهیت روح و شناخت. همون بدن شما بگیر، یک نفر پیدا نشده از صدر عالم تا حالا غیر از پیغمبران و امامان که بدن خودش رو بشناسه و بگه ما آقا همه جای بدنمو شناختم، میدونم چیه، چجوریه، به چه صورته و اینا. ولذا میگه وقتی بدنش رو شناخت قطعا پروردگار بدنش رو میشناسه. و خیلی جراحا و دکترها هم جراحی میکنن، کالبد شکافی میکنن، بدن رو میشکافن. اینها واقعا حیران و سرگردانن، میگن چقدر این بدن پیچیده است، سیستم پیچیده ای داره. علی حاله، طبق آیه شریفه انسان از دو جزء تشکیل شده، یکی بدن عنصر فیزیکی، دوم عنصر روحانی یعنی روح. این امر واضح. حالا در حالت خواب من میخوابم، دقت بکنید این مطلب رو برای چی داریم عنوان میکنیم. بازم اگر کسی پیدا شد و به من و شما گفت آقا من روح رو قبول ندارم، شما زود بهش بگو که آقا شما خواب میبینی یا نه، رؤیا داری یا نه. میگه بله آقا دیشب خواب دیدم، رفتم کجا هکه، با فلانی دعوام شد. شما بهش بگو بدنت رفت، بدنت که اینجا خوابیده بود، که بدن که اینجا افتاده بود، که چی رو دیدی که رفتی کجا هکه؟ اینی که رفته کجا هکه، دعوا کرده یا با طرف روبوسی کرده یا معامله یا نام خرید و فروش انجام داده یا هر برنامه دیگه داشته، این چی بوده؟ هیچ چی نمیتونه بگه جز این که بگه این روح انسان هست، یعنی جزء دیگری هست، چون بدن اونجا افتاد. اثبات روح خیلی ساده است، مشکل نداره. این تنها چیزی، یکی از اون مواردی که تنها چیزی که خیلی ساده ساده است و عقلی هست و علمی هم هست، این مطلبه که من برای شما گفتم، برای کسانی که باز هم ممکنه در مسئله روح مشکل داشته باشه. این اولین مطلب. دومین مطلب خیلی قابل دقته، چون انسان دارای روح می باشد و روح نیز مانند بدن برای خودش تشکیلاتی داره. خیلی جالبه اینو بدونید که حالا حتما به من یادآوری می‌فرمایید، من حتما روایت این قضیه رو برای شما بیارم که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه حدیثی نقل شده که روح مانند بدن، بدن تشکیلات خاص خودش داره، روح هم همینطور. بدن غذا می‌خواد، روح هم غذا می‌خواد. خیلی جالب. بدن تربیت می‌خواد، روح هم تربیت می‌خواد. بدن ورزش می‌خواد، روح هم ورزش می‌خواد. بدن خواب داره، روح هم خواب داره، اما اینا فرق میکنن با هم دیگه. حالا من حتما روایتشو براتون میارم و انشالله خواهم خون برای شما. چون انسان دارای جزء دومی به نام روح هست، روح برای خودش سیر و سلوکی داره، همونطور که بدن داره. بدن از اینجا بنا میشه میره اهواز، خرمشهر، آبادان، استان لرستان، استان خوزستان، کهکیولیه، بوی رحمت، مثلا عرض به خدمتتون که جاهای دیگه خارج از کشور، اون بره کره زمین، به فضا میره، به آسمان میره، زیر آبها میره. این سیر و سلوک بدنه. روح هم برای خودش سیر و سلوکی داره و این قطعیه. دقت بکنید، سیر و سلوک روح هم دائمیه، به یک جلسه نیست. دیگر این که یک بار هم نیست. چندین بار ممکنه در طول شبانه روز اتفاق بیفته. خب این روح پس از مرگ، وقتی که مرگ انسان اتفاق افتاد، این روح بعد از مرگ باید چیکار بکنه؟ چرا حالا شما در مرگ، حالا تعریفشو عرض میکنیم، دقت بکنید، تعریف مرگو میکنیم، میخوایم یه چیزی رو از دل این مطلب در بیاریم. چون خداوند در این آیه شریفه فرمود که آقا من خدای تعالی ارواح رو هنگام مرگشون قبض میکنم، بدنها اونجا هست، در هنگام خوابم قبض میکنم، خوابیا که باید زنده بمونن دوباره بهشون برمیگردونم. درسته؟ من از شما سوال میکنم وقتی این ارواح گرفته میشن و قبض میشن کجا هستن؟ سوال دوم، وقتی که مرگ، که حالا تعریفشو میکنیم، اتفاق میفته، این ارواح نمیمیرن چون قبض میشن، نفرموده میکشدشون خدا اینها رو، میفهمد ارواحشون رو میگیره، نفرمود اینا میمیرن. دقت بکنیم این ارواحی که خدا میگیره کجا هستن؟ اینجا چی اثبات میشه؟ این اثبات میشه که اینها باید یک مکانی مخصوص به خود و فضایی مخصوص به خود داشته باشن به نام چی؟ عالم برزخ. چیزی که برادران اهل سنت ما بعضن اینجا انقلتی کردن که اگر این آیه رو خوب دقت میکردن به نظر من این اتفاق نمیافتاد. عالمیست به نام عالم برزخ، این ارواح باید اونجا باشه. این تا اینجای قضیه. پس این رو عرض میکنیم، پس از مرگ این روح یا همین ارواح بعد از جدا شدن باید در فضای دیگه، مکان خاص دیگری مستقر باشن که اون مکان و فضا رو بهش میگن عالم برزخ، چون خداوند ارواحی رو نگه داشته و ارواحی رو به بدن باز میگردونه. اینایی که نگه میداره کجا نگهشون میداره؟ حتما باید یه عالمی باش. اینو در روایات فهمودن عالم برزخ. در قرآن هم در سوره مؤمنون از این عالم به عنوان عالم برزخ نام برده. این دو. سوم، از دل این آیه شریف تعریف حقیقی خواب در میاد. اگر پزشکانم مثلا تعریف حقیقی خواب رو برای ما نکردن، این آیه شریف تعریف حقیقی خواب رو برای ما انجام داده. تعریف حقیقی خواب چیه؟ دقت بکنید، عبارت از اینه: زمانی خواب ایجاد می شود که روح انسان از بدن خارج شده و قصد بازگشت به بدن را داشته باشد. خب، ولی اشراف آن بر بدن همچنان برقرار باشد. این خواب اتفاق میفته. توضیح بدیم، من میخوابم، طبق آیه شریف روح از بدن من خارج میشه. حالا میگیم چه روحی چه جوری، اینا رو همه رو توضیح میدیم. روح از بدن من خارج میشه، میره برای سیر و سلوک خودش، بناس مجددن به بدن من برگرده. چون بناس مجددن به بدن من برگرده، من نمیمیرم، چیزی شبیه به مرگ برای من اتفاق میفته. خواهش میکنم خوب دقت کنید، چیزی شبیه به مرگ برای من اتفاق میفته ولی من نمیمیرم. اون چیز شبیه به مرگ رو ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم خواب. خواب برای من اتفاق میفته. اجازه بدید تعریف حقیقی مرگ رو هم بکنیم، بعد یک نتیجه اینجا بگیریم. اما مرگ، تعریف مرگ، مرگ زمانی اتفاق میفته که روح دیگر قصد بازگشت به بدن رو نداشته باشه. پس مرگ زمانی اتفاق میفته که روح قصد بازگشت به بدن رو دیگه نداره. اما اینجا یک مطلبی رو تو پرانتز شما یادداشت میکنید، اما اینجا تعلق خاطر به اون بدن داره یا نداره؟ بله داره، تعلق خاطر داره. اون تعلق خاطرش قطع نمیشه، اما دیگه به این بدن بازگشت پیدا نمیکنه. این میشه مرگ. حالا چرا به این بدن بازگشت پیدا نمیکنه؟ خداوند متعال اجازه بازگشتشو به این بدن نمیده. بدن کلن منقطع میشه از حیات. حالا روح میگیم، ارواح و وقتی گفتیم چیا هست منظور چیه، اونجا خوب جا میفته این تعریف. منقطع میشه از همه این، از همه حیات ها منقطع میشه. خون در رگ ها از جنبش میایسته، دیگه خون در رگ ها جریان نداره. چون جریان نداره پمپاژی توسط قلب صورت نمیگیره، ولذا ریه از کار میفته. ریه که از کار افتاد طرف مرده، تموش. ریه از کار افتاده، پمپاژ خونی هم صورت نمیگیره، قلبم دیگه تپشی نداره، طرف هم زنده نیست، بس سلام، تموش. حالا اینجا روح چرا دیگه به این بدن بر نمیگرده؟ خداوند نخواسته که به این بدن برگرده، و در واقع این بدن که محل تجلیات روح بوده، چون خود روح که دیدنی چی نیست، خود روح که جسمیتی نداره که، مگه توی قالبی قرار بگیره، چون محل تجلیاتی براش نیست، دیگه خودش هم تمایلی به بازگشت به این بدن نداره و خدای تعالی هم قبضش کرده، نگهش داشته در عالم دیگه، فقط تعلق خاطر داره. یعنی بدنش رو چون محل تجلیاتش بوده تو این بدن مانور میداده، همچنان این بدن رو دوست داره، و لذا تو روایات اینا رو بفهمیم از طریق استدلال. شما تو روایت میخونی، تو قبرستان میری، سر قبر فلان میت میشینی، یا همین جور نشستی ارتباط با عالم برزخ پیدا میکنی، این ارتباط میتونه درست باشه طبق آیه شریفه، طبق این آیه بله. چرا؟ برای اینکه روح از بدن منقطع شده لکن تعلق خاطر داره. چرا؟ برای اینکه این بدن جایی بوده که این مانور میداده، الان دیگه این بدن حیاتش گرفته شده، خودش هم اجازه بازگشت نداره ولی تعلق خاطر داره، و لذا میگه از طریق این خاک، این قبر، شما ارتباط، چون بدن اینجا پوسیده، میگه ارتباط با اون روح برقرار کن، چون روح همچنان نگاهش به این بدن هست، اگرچه بپوسه خاک بشه این ارتباطش با اینجاست، از اینجا این بدن پوسیده و خاک شده. نمیدونم تونستم حرفمو اینجا یه نکات ظریفی هم تو این بحث برای شما باز بکنم یا نه. این تعریف حقیقی مرگ هستش، همینجا نگه دارید. این شد چهار تا مطلب. پنجم یه مطلب خیلی جالب، از آیه شریفه استفاده میشه که بین خواب و بین مرگ یک وجه اشتراک هست. وجه اشتراکش چی هست؟ جدایی روح از بدن هست. هر دو مورد، یعنی هم خواب هم مرگ، یه وجه اشتراک دارن، در هر دو روح از بدن خارج میشه. یه پرانتزی باز میکنیم، چون دوستانمون از اساتید قرآن هستن، مدرسین والا مقامی هستن، خانم ها آقایون، و دارن این بحث رو گوش میکنن، انشالله این بحث یادگاری باشه. داخل پرانتز این مطلب رو عرض میکنیم که وقتی روح از بدن جدا میشه، چه در خواب چه در مرگ، یک اتفاق میفته. اون جدای روح از بدن که خوب مشترک بین خواب مرگه، اون اتفاق اینه که در حال مرگ دیگر بدن هیچ گونه تحرکی ندارد، چون حیاتی موجود نیست. در هنگام خواب این تحرک به حد اقل خودش میرسه، که حالا تو ادامه بحث براتون عرض میکنیم چرا به حد اقل خودش میرسه. اینجا شما فعلا پرانتز میبندید، و لذا ببینید چقدر پیغمبر جالب فهموده. بعضی احادیث رو باید با این مقدمات فهمید. در میزان الحکمه صفحه 6549 پیغمبر میفرمایند که النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ هست. چرا؟ برای اینکه در یه چیز کلی اینا با هم مشترکن، در هر دو مورد روح از بدن جدا میشه، ولذا خواب برادر مرگه. قدیمی ها میگفتن مواظب باش خواب به خواب نشی، یعنی اینکه از این خوابی که ناقصه یهو به خواب کامل چی؟ خواب کاملی که حالا فضای دیگری داره که عالم برزخ هست و اینها، که البته ما به معنی خواب اونجور قبولش نداریم، به معنی یک واقعیت دیگر قبول داریم که روح مسئلهش اونجا هست، تبدیل به اون نشیم. اینم پنج مورد. این ششمی رو دقت بکنید من ببینم چقدر وقت داریم. شما یک صلواتی محبت بفرمایید. ده دقیقه فرصت داریم، استدعا میکنم خوب گوش کنید. خیلی سعی کردیم این بحث کاملا ساده و عامیانه مطرح بشه. در کتابیست به نام کفایت الموحدین که کاش انشالله حوزه های علمی ما اهتمام کنن این کتب رو به زبان فارسی سلیس ترجمه کنن و بنویسن که همگان بتونن استفاده کنن. کتاب بسیار جالبیست، جلد یک صفحه 80. این کتاب فارسی است، ولی خب فارسی قدیمیه. در حدیثی از امام العارفین امیر المؤمنین سلام الله علیه به یکی از اصحاب خاص خودش که در مبحث دعا ما راجبش براتون صحبت کردیم و گفتیم چه شخصیت والا مقامی است به نام کمیل ابن زیاد نخعی رحمت الله علیه، که خداوند انشالله هم زیارت خودش و هم زیارت مولاش امیر المؤمنین رو انشالله به زودی زود نصیب همه ما بگرداند انشالله. کمیل در یک مجلسی از امیرالمومنین سلام الله علیه سوال میکنه که آقا جان نفس را به من بشناسان. که نفس چیه؟ دقت میکنید واژه نفس. اون حضرت به کمیل میفرماین که کدام نفس را میخواهی بشناسی؟ خوب دقت بکنید. کمیل عرضه میکنه ای سید و مولای من، آیا به غیر از یک نفس واحده، یعنی یه دونه نفس، مگه دومی هم داره؟ سومی هم مگه داره؟ چهارمی هم مگه داره؟ مگه نفس دیگری هم هست؟ حضرت میفهمند بله، نفس فقط یک دونه نیست. دقت داشته باشید، باز یک پرانتز اینجا باز کنید مخصوص مدرسین خوبمون، من این رو عرض بکنم که دقت خیلی زیاد داشته باشید در قرآن و در روایات و احادیث یه جاهای نفس به معنای روح آمده، یه جاهای نفس به معنای انسان و معانی دیگر آمده. باید اونجا قرینه داشته باشید اینا رو هم تفکیک کنید، وگرنه بحثتون خلط میشه و خودتون هم از بحث چیزی نمیفهمید. حواستون جمع باشه. اینجا که داره میفرماید حضرت نفسی را میفرماید که به معنای روح است، نفس به معنای روح، میفهمد ای کمیل نفس چهار نوع است، یعنی چهار جوره. یک، نفس نامیه نباتیه. نفس نامیه نباتیه چیه؟ اون روحی که در همه گیاهان، در حیوانات، در انسانها وجود داره. خوب دقت بکنید، هر گیاهی رشد میکنه، پس یک روح در این گیاه وجود داره به نام روح نامیه نباتیه. نامیه یعنی روح رشد کننده، نباتی هم یعنی اولین حیات، حیات آغازین ابتدایی. خب تمام گیاهان شما میکاری رشد میکنه، این چرا این رشد میکنه؟ برای اینکه دارای روح نامیه نباتی است این گیاه. دوم، این حالا این روح، این روح وقتی که در حیوانم هست، در انسانم هست، پس روح نامیه نباتیه تو همه انسانها، هم از پیغمبران، امامان، در حیوانات، در گیاهان، همه این روح نباتیه موجوده، همه دارن این روح، هر مخلوقی غیر از جمادات این روح نامیه نباتیه را داره. پس هر مخلوقی که رشد میکنه، رشد میکنه، جمادات که رشد ندارن، رشد میکنه، این روح نامیه نباتیه رو باید داشته باشه، نامیه نباتیه. وقتی این روح از انسان گرفته میشه دیگه انسان زنده نیست. در واقع این همون حیات اولیه و ابتداییه که در گیاه، در حیوان، در همه موجوداتی که رشد میکنن مخصوصا در انسانها وجود داره. شما بگو آقا من تو بعضی احادیث خوندم مثلا گردش خون رو تعبیر کردن به روح نامیه نباتیه، عیبی نداره، چون حیات به این وابستگی داره، به هر چیز حیات وابستگی داره، همین میشه روح نامیه نباتیه. فلذا ببینید انسان در حالت کما فقط یک زندگی نباتی داره. حالا اینا رو شما بهتر میفهمید یعنی چی زندگی نباتی داره، یعنی فقط روح نامیه نباتی داره اینجا در این بدن اشراف داره و داره کار میکنه، روحهای دیگه اینجا نیست، از بدن رفتن. میگن این بدن به درد نمیخوره، افتاده تو آی سی و به هیچ دردی نمیخوره، اونا رها کردن رفتن، فقط روح نامیه نباتیه توشه که روح روش کننده است. ضربانی هست، قلبی داره کار میکنه، پمپاژی خیلی ضعیف داره انجام میده، نامیه نباتی است. ارواح دیگه ول کردن بدن رو رفتن. دوم روح حسیه حیوانیه. حسیه حیوانیه عبارت از روحی است که قدرت سمع یعنی شنوایی که توسط گوش صورت میگیره، شنوایی توسط گوش صورت میگیره، بصر بینایی توسط چشم صورت میگیره، شم بویایی توسط بینی صورت میگیره، ذوق چشایی توسط زبان، زیر زبان روی زبان چشایی صورت میگیره، اینو بهش میگن ذوق. ذوق لمس نیرویی که به وسیله اون زبری، نرمی، سردی، گرمی و امثال اون در انسان موجود است، یعنی انسان لمسش میکنه. یعنی اطبای قدیم بهش میکنن روح بخاری، یعنی من میخوام که بفهمم که آقا دستم رو آتیش میگیرم دستمو میکشم، یعنی من روح نامیه نباتیه رو که دارم هیچ روح حسیه حیوانی هم دارم. چرا هنوز دارم؟ برای اینکه لمس میکنم آتیشو و حس میکنم، درست؟ من میشنوم، من میبینم، من استشمام میکنم، میبویم، من میچشم با زبانم، میفهمم شوره، میفهمم تنده، میفهمم فلفلش زیاده، میفهمم ادویهش زیاده. اینها همه نشون میده من روح حسیه حیوانیه دارم. اما یه دونه گیاه شما پیدا کن که روح حسیه چی داشته باشه؟ حیوانیه داشته باشه. همه حیوانات این روحو دارن غیر از روح نامیه نباتیه، ولی هیچ گیاهی دارای روح حسیه حیوانیه چی؟ نیست. لمس نمی کنه، نمی چشه، نمی بویه و قص علی هذا. دقت بکنید، ما داریم خیلی هم سریع داریم میگیم، شما حواستون جمع باشه. این هم روح دوم. انسان دارای روح اول هست، دارای روح دوم هم هست. سومین روحی که فقط مختص انسانه، دیگه نبات ندارد، حیوان این روح را ندارد، فقط انسان دارد، اون چه روحیه؟ روح ناطقه قدسیه. عبارت از چیه روح ناطقه قدسیه؟ روح ناطقه قدسیه عبارت است از همان نیروی عقل است و شعور انسانی. حیوان این رو نداره، نبات هم نداره. کسی که دارای این روحه چی داره؟ که عقل داره چی داره؟ فکر داره، ذکر داره، علم داره، میتونه علم رو کسب کنه، حلم داره یعنی بردباری داره، نیروی تربیت کننده همه اینها در وجودش هست. این کسی که دارای روح ناطقه قدسی است دانا به زشتی هاست، میدونه حرف زشت بده، میدونه عمل زشت عمل زشته، دارای این فضائل، از زشتی ها هم اجتناب میکنه، به فضائل رو میکنه و سعی در کسب فضائل داره. پس این انسان دارای روح ناطقه قدسی است. دارای حکمت هم هست، کسی که نیروی ناطقه قدسی، این روح ناطقه قدسی داره. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی این که هر کسی که حکمت داره میدونه که هر چیزی را به جا، به موقع و به اندازه معین به کار ببره. حالا شما نگاه کنید، مجانین دارای این روح نیستن، ولذا طرف عقل نداره، وسط خیابون یا همه لباساشو در میاره، همه میگن وای خدا مرگم، آقا بپوشونیدش. یه انسان عاقل این کارو میکنه؟ نه. این چرا این کارو میکنه؟ دارای روح ناطقه قدسیه چی؟ نیست. چون نیست نمیدونه که این کار بده. دانا به زشتی ها نیست، از زشتی ها دوری نمیکنه، دارای این روح نیست. چهارم، روح کلیه الهیه یا همون کلمه الهیه است. بعضی جهان نشتن کلمه الهیه، ظاهرم باید کلمه الهیه درست باشه، چون حالا من خودم استدلالم این هست به دلایلی. این روح رو تعبیر میکنن به نام روح القدس، اینم قابل تأمله. این روح رو هیچ نباتی ندارد، هیچ حیوانی ندارد، هیچ انسانی هم ندارد، مگر انسانهایی که خداوند خواسته از قبل منتخب و منتجب، یعنی برگزیده اینها رو به عنوان پیغمبر و امام، این روح رو در وجود اونها قرار داده به نام روح، شما بفرمایید چی؟ کلمه الهیه یا همون روح القدس. این روح القدس کارش چیه؟ این روح القدس در هر انسانی باشه به اذن الله، اون انسان مراحل عالیه تکامل انسانی رو پیموده و تو اون جهت خودش داره سیر میکنه. فقط هم مخصوص انبیا و معصومین هست، به صورت ناقص در بعضی از اولیاء الهی به صورت خیلی ناقص، موهبتن یعنی اعطاء از خداوند متعال به صورت بخشش به اونها، به افراد، به بعضی از افراد عرض به خیلی انسان ها داده شده به عنوان اولیاء الهی، وگرنه به صورت کاملش در انبیا و امامان هست. کار این روح چیه؟ کار این روح یکیش اینه، این روح در وجود هر کس باشه هیچ علاقه ای در اینها که میتونه این کار انجام بده، ولی علاقه ای به معصیت کردن پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه عواقب معصیت رو به خوبی چی؟ در میابه و دریافته. یکی از کارهای این روح این هستش. ولذا اگر شما ببینی که حضرت یوسف علیه السلام اونجوری میفرماید، پیغمبر اونجوری میفرماید، پیغمبرای دیگه همینطور، امامان دیگه همینطور، چون دارای این روح هستن. یکی از ویژگی های این روح اینه، یکیش اینه که یه خبرهایی که مردم عادی ندارن اینها دارن، یه چیزایی که مردم نمیبینن اینها میبینن. چون قدرت روح اینها در واقع در وجودشون چهار روحه نه یک روح، پس یک خط انتهایی بحث، خواهش میکنم این رو دقت بکنید که نتیجه گیری بحث باشه، و اون این که تمام انبیا و امامان، 14 معصوم صلوات الله علیه مجمعین، این که میگیم 14 معصوم، اینه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم مشمول این قاعده است، دارای روح کلمه الهیه یا روح القدس حالا به عبارتی هستن. همه انسان‌های معمولی دارای سه روح هستن، ولی انبیا و 14 معصوم دارای چهار روح هستن. انسان‌های معمولی دارای سه روحن، حیوانات دارای دو روح هستن، نباتات دارای یک روح بیشتر نیستن. حالا کیفیت اینها به چه صورته و سپس ما چگونه وارد بحث عالم رویا خواهیم شد و سیر و سلوک روح رو به شما میگیم که روح چگونه خواب میبینه، انسان روح چه کارهایی انجام میده، اینا انشالله اگر زنده باشیم در جلسه آینده برای شما ترسیم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.